سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا.
هذه خلاصه المشروع الذي قدم لنا.
محمود عباس در نشست شورای امنیت طرح صلح خاورمیانه آمریکا را رد کرد. بارش برف و سقوط بهمن در گیلان 7 کشته بر جای گذاشت. و برای شماری دیگر از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را هدیه‌ای به اسرائیل خواند و پذیرفتن آن را رد کرد. آقای عباس در حالی که تصویری از نقشه پیشنهادی دونالد ترامپ به عنوان مرزهای آینده دو کشور اسرائیل و فلسطین را در دست داشت گفت کشور فلسطین در این نقشه شبیه پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است.
نحن لن نلجا انها تخرج القدس الشرقيه.
این طرح از سوی ما رد شد چرا که قدس شرقی تحت حاکمیت کشور فلسطین قرار ندارد. فلسطین تک تکی ارائه می دهد به طوری که اختیاری برای کنترل دریا، آسمان و زمینمان نخواهیم داشت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان محمود عباس گفت طرح صلح آمریکا نه تنها پنیر سوئیسی نیست، بلکه به گفته او بهترین طرحی است که تاکنون برای اسرائیل و فلسطینیان ارائه شده است. طرح صلح خاورمیانه دولت آمریکا به فلسطینیان امکان می‌دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما بیشتر این شهر تحت کنترل اسرائیل خواهد بود. رئیس اورژانس ایران دیروز سه‌شنبه از جان باختن 7 نفر در گیلان بر اثر بارش سنگین برف و سقوط بهمن خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 5 نفر طی 2 روز اخیر بر اثر سقوط بهمن در رودبار در استان گیلان و 2 تن دیگر نیز بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور به کسانی که عازم استان گیلان هستند در مورد سفر به این استان هشدار داده است. به گفته پلیس راهور ایران با توجه به شدت بارش ها و حجم برف در استان گیلان توصیه اکید پلیس این است که مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به استان گیلان خودداری کنند. در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان روز سه‌شنبه اعلام کرد به علت بارش سنگین برف تعداد مشترکان بدون برق در این استان به حدود 250,000 مشترک رسیده است. دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند که با تصمیمشان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدید نظر این حکم به 27 ماه زندان برای هر یک کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. طی روزهای گذشته برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه نیز جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شد. 14 کنشگر زن در ایران در تابستان سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به وی اطلاع داده که در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. رئیس جمهوری افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشته با مایک پومپئو تلفنی صحبت کرده و او گفته که نمایندگان گروه طالبان برای کاهش قابل توجه میزان خشونت‌ها پیشنهادی را ارائه کردند. تاکنون چندین دور گفتگو میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان برگزار شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز.
What matters most is stopping the outbreak and saving.
برکناری چند مقام چینی به دنبال افزایش قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1000 نفر. سازمان بهداشت جهانی میگوید این ویروس دشمن شماره 1 مردم است.
مویزری توپو گرفته یه لحظه رها کردن، فرصت هست برای ماندوکیچ.
پایان دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی 4-0 سپاهان. به دنبال شکست پرسپولیس مقابل حریف، نماینده اصفهان تنها تیم پیروز ایران در این دور. و گشت و گذاری در جشنواره فرهنگی ترمه، این بار روی پرده نقره‌ای. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ویروس کرونا به مثابه دشمن شماره یک مردم. بخشی از پیام رئیس سازمان بهداشت جهانی در آغاز نشست دو روزه در ژنو سوئیس که برای یافتن راهکاری جهت مقابله با این معضل برپا شده. این مقام عالی رتبه بهداشتی از همه کشورها خواست که با نهایت سختگیری با این ویروس برخورد کنند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که تعداد قربانیان کرونا در چین از 1000 نفر فراتر رفته و چندین مقام سیاسی و بهداشتی هم به دلیل کوتاهی در مقابله با آن برکنار شدند. مسئولان ایرانی اما همچنان میگویند موردی از ابتلا به این ویروس مشاهده نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کامبیز کراماتی.
کرونا همچنان قربانی میگیرد. نه تنها بیش از 43,000 نفر را آلوده کرده و جان بیش از 1,000 نفر را گرفته، که حالا عده‌ای را هم بیکار کرده. دولت چین چندین مقام عالی رتبه را به دلیل واکنش نامناسب در قبال گسترش و کنترل این ویروس برکنار کرد. از جمله رئیس کمیسیون بهداشت استان هوبی و دبیر این کمیسیون در حزب کمونیست. معاون رئیس صلیب سرخ این استان هم به دلیل آنچه کوتاهی در انجام وظیفه در زمینه توزیع کمک‌ها خوانده شد برکنار شد. همه این تحولات پس از آنکه تنها در دوشنبه گذشته در استان هوبی 103 نفر جان باختند. رکوردی تازه در تعداد قربانیان روزانه که مجموع قربانیان در سراسر چین را به بالای 1000 نفر افزایش داد. تنها خبر خوب این که در همان روز تعداد ثبت شده موارد ابتلا نسبت به روز قبل 20% کاهش داشت. هرچند این کاهش مقطعی را هم نمیتوان الزاماً به کاهش کلی موارد ابتلا تعبیر کرد. در حالی که سازمان بهداشت جهانی در ژنو میزبان نشستی دو روزه برای بررسی راه‌های کنترل این معضل است، مدیر این سازمان از نگرانی‌هایش در مورد تشدید گسترش ویروس می‌گوید.
In recent days we have seen some concerning instances.
در روزهای اخیر شاهد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای بوده‌ایم، از جمله انتقال ویروس به کسانی که هیچ سفری به چین نداشتند. شناسایی این گروه از افراد که فعلاً تعدادشان زیاد نیست می‌تواند به مثابه جرقه‌ای باشد که به آتشی بزرگ منجر می‌شود.
موارد ابتلا در خارج از چین هم همچنان رو به افزایش است. دیروز نوزادی 3 ماهه به عنوان 15th فرد مبتلا در ویتنام شناسایی شد. در همین روز 13th فرد مبتلا در خاک آمریکا هم در ایالت کالیفرنیا بستری شد. به گفته مرکز مقابله و جلوگیری از بیماری‌های آمریکا، این فرد یکی از حدود 800 آمریکایی بوده که از شهر ووهان چین به آمریکا منتقل شدند و همچنان در قرنطینه هستند. گسترش روزافزون و کم سابقه ویروس کرونا و اقدامات ناکافی دولت چین حالا فشار بر پکن را هم بیشتر و بیشتر کرده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بازدید از یکی از حومه‌های پایتخت با لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی خطاب به حاضران گفت بهتر است دست ندهیم. آقای شی البته در ادامه از مردم خواست روحیه‌شان را حفظ کنند و اطمینان داد که این ویروس کنترل خواهد شد. گذشت از مقام‌های دولتی و حزبی، ده‌ها نفر از مسئولان پزشکی و بهداشتی در گوشه و کنار این کشور به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از گسترش ویروس برکنار شدند. اقداماتی که هرچند ممکن است تا حدی به خشم مردم از کوتاهی مقامات پاسخ دهد، اما تأثیری در حل مشکل اصلی نخواهد داشت. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خب دیروز 22 بهمن بود، همزمان با 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. مسئله‌ای که کاربران در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی به اون داشتند. همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، دو تا هشتگ در توییتر گویا به قول معروف داغ شده بود در این رابطه.
یکی هشتگ فجر سلیمانیه که مورد توجه کاربرانی قرار گرفته که موسوم به ارزشی هستن یا طرفدار حکومت، و دیگری هشتگ 40 years of misery یا 41 سال بدبختی و بیچارگی که طبیعتاً مورد توجه کسانی هستش که منتقد شرایط کنونی هستند. کاربری یک تصویری منتشر کرده، این خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی، یکی از این تظاهر کننده ها هستش، سه تا شعار روش نوشته: قوه قضاییه عملکرد ضعیفه، قوه مجریه انتخاب سالمندان خطاست، و قوه مقننه حسابرسی از وزیران بدون عمل پوچه. بعد این کاربر زیرش نوشته که خب پس برای چی رفتی؟ یعنی تو که قبول نداری چرا اصلا رفتی توی اون راهپیمایی حکومتی شرکت کردی؟ خانم مصباح کاربر دیگری هستش که در حمایت نوشته که بله، ما امید آمدیم، شعار دادیم، تجدید بیعت کردیم با رهبری، با سردارمان، با اماممون و غیره، لیست بلند بالا. رکسانا اما یه لیست دیگه منتشر کرده، نوشته که 14 میلیون جوان بیکار، 22 میلیون دختر پسر مجرد، 68 درصد افسردگی، 6 میلیون معتاد و خب الی آخر، و نوشته که در مجموع دهه فجر مبارک. اما کاربر دیگری به نام مستعار پسر یخی یک شعر، یه بیت شعر منتشر کرده و نوشته که گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود که حاصل گلهای پرپر است.
من یک ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی تو این روزها بازنشر میشه و دست به دست میشه، سخنرانی
مجانی می‌کنیم،
سخنرانی معروف آیت الله خمینی در بهشت زهرا پس از ورود ایشون
به بله. به همین دلیل صفحه کاربری وزارت خارجه آمریکا در توییتر USA در فارسی نوشته که در سال 57 آیت الله خمینی وعده‌های بزرگی داد، 41 سال بعد هیچ کدام از آن وعده‌ها عملی نشد، 41 سال شکست.
بله، اگر چیز دیگه بله. مونده
آخریش هم یکی از کاربران به نام سهراب نوشته که 41 سال زندگی من به صورت زیرزمینی همراه با ترس و وحشت و استرس گذشت، با هر زنگ خانه وحشت و ترس در چهره همه آشکار می شد. آن زمان آیفون تصویری نبود، می گفتیم چه کسی زنگ می زند، نکنه کمیته یا پاسدارها باشد، همه چی را مخفی می کردیم.
بله.
یک جرم ساده به نوشته او برابر بود با اعدام یا ابد.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. پس از نمایش نچندان موفق دو نماینده فوتبال ایران در روز اول لیگ قهرمانان آسیا، نوبت به دو تیم ایرانی دیگر حاضر در این رقابت ها رسید. دیشب پرسپولیس تهران 2-0 مغلوب الدوحل شد و سپاهان اصفهان که به مسافه العین امارات رفته بود با 4 گل این تیم را شکست داد تا تنها تیم ایرانی پیروز در دور اول مسابقات لقب بگیره. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی برای صحبت در این رابطه. مهدی، از بازی پرسپولیس شروع کنیم، انتظار این شکست میرفت یا نه؟
پرسپولیس در حالی بازی رو واگذار کرد مهدی جان که تیم الدوحل با دو ستاره خودش، یعنی مهدی بنتیه و ماریو مانزوکیچ که ستاره های سابق بایر مونیخ و یوونتوس هستن، تونست به برتری برسه و هر دو گل هم یکی روی تعلل و دیگری روی اشتباه بازیکن های پرسپولیس رقم خورد. خود یحیی گل محمدی هم گفته که اشتباه کردیم و تنبیه شدیم، و با این حال پرسپولیسی‌ها این شانس رو دارن که با دو رقیب دیگرشون در این گروه، یعنی اتاوان و شارژه، شرایط راحت تره. به هر حال الدوحل تیم بسیار پرستاره‌ایه و تونست این بازی رو ببره، گرچه پرسپولیس هم موقعیت‌هایی خصوصا در نیمه اول بعد از اون 13 دقیقه طوفانی که دو بار دروازه‌اش باز شد و خیلی سخته در برابر یک تیم پرمهره بشه بعد از 13 دقیقه بسیار ضعیف نتیجه رو برگردون، و خصوصا که خب مهدی ترابی هم مصدوم شد، در نهایت سرخپوشان با شکست زمین رو ترک کردن.
در رابطه با بازی سپاهان چطور انتظار پیروزی 4-0 می رفت؟
اگر در بازی پرسپولیس ساعت دو یحیی گل محمدی اولین شکستش رو با پرسپولیس تجربه کرد، سپاهانی ها دست به کار بزرگی زدن بعد از 6 رویارویی با ناکامی، یعنی 6 بار با هم روبرو شدن، 3 بار باخته بودن به علین و 3 بار مساوی شد و بالاخره تلسم علین رو شکستن. فراموش نکنیم همین علین استقلال در دوران سرمربیگری علیرضا منصوریان 6-1 شکست داده بود، و خیلی مهمه با بازیکنایی مثل محمد محبی که گل اولو زد، و اینم نکته جالبیه که اون پستی که محبی بازی میکنه چقدر رقابت برای تیم ملی هم بالاست. خود محبی هست، مهدی ترابی هست، علیرضا جانبخش هست و یه دردسر شیرین برای سرمربی تیم ملی. ولی خب سپاهان هم گروه های سختری داره و هم النصر هم اسد رقبای به مراتب سختری نسبت به این العین که الان در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرده خواهند بود. ولی خب جالبه که همونطور که گفتی سپاهانی ها تنها تیم پیروز ایرانی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بودن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
شهر مونیخ آلمان میزبان چهارمین فستیوال فرهنگی ترمه است. این جشنواره دو هفته‌ای از 12 روز پیش آغاز شده و در زمینه‌های مختلف فرهنگی ادامه دارد. در ادامه گزارش‌های کیمیا قربانی از این جشنواره امروز سری می‌زنیم به بخش سینمایی این فستیوال.
در شب پنجم فستیوال ترمه هستیم. جشنواره امشب کار خودش رو با نمایش فیلم گیلانه شروع میکنه و بعد از اون فیلم بنفشه آفریقایی رو نشون میدن با حضور خانم فاطمه معتمدآریا. منتظرشون هستیم، ظاهرا توی ترافیک گیر کردن. همراه من باشین در شب پنجم جشنواره فرهنگی هنری ترمه در شهر مونیخ آلمان.
امروز ترمه میزبان یکی از برجسته ترین بازیگران سینمای ایران هست. نیازی به معرفی من ندارن. خانم سیمین معتمدآریا.
سیمین یا فاطمه معتمدآریای سینمای ایران به همراه تماشاچیان به تماشای فیلم گیلانه نشست و با حضورش گرما بخش اولین شب سینمایی جشنواره ترمه شد.
نمایش فیلم گیلانه به پایان رسید و الان نوبت پخش فیلم بنفشه‌های آفریقاییه. این سانس اول هم شلوغ‌تره. الان یه جلسه پرسش و پاسخ قرار برگزار بشه بین خانم معتمدآریا و تماشاچی‌ها. ببینیم این جلسه پرسش و پاسخ رو با هم. همراه من باشین. ممنونم.
ناهی جان نبود اینجا، منطقه علاقه سیاهکل بود، یه جایی به اسم اسپیلی و دیلمان که از یه علاقات. برای خوشحالی شما بگم که دیلمان جز جاهایی بود در ایران که آخرین نقطه‌ای بود که عرب بهش رسیدن. من گیلانی نیستم ولی گیلانی رو خیلی دوست دارم.
خب شما توی سالن بودید فیلم گیلانه رو میدیدید؟
بله بله.
چطور بود نظرتون؟
فیلم خیلی قشنگی بود، به خصوص مناظرش خیلی قشنگ بود، ما رو یاد ایران انداخت یه مقداری.
بازی خانم معتمدآریا،
ایشون که یکی از بازیکنهای معروف هستن، من میشناختم ایشون، از ایران میشناسمشون، خیلی بازیکن خوب بودن، خیلی قشنگ بازی کردن.
دختر جون اگه زمین به آسمون بیاد چیزی رو که قبول داری انجام میشه.
شکوه به همراه همسر دومش رضا تصمیم میگیرن تا فریدون، همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان سپرده شده است، را به خانه خود بیاورند. این تصمیم اتفاقات جدیدی را در زندگی هر سه نفر رقم میزند.
من حالا خیلی وارد این ماجرای چند همسری و اینا اصلا نمیشم، نه دوست دارم نه اصلا دلم خواهد این فضای شیرینمون رو خیلی تغییر بدم، ولی انسانیت دیگه فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه یا چه راهی رو به آدم داره نشون میده توی زندگی. مهم اینه که بتونی خارج از اون چیزی که به عنوان عادت، به عنوان به اسم بله عامه پسند رو بتونی تغییر بدی، نگاه عامه پسند رو بتونی تغییر بدی و بتونی این شکل دیگری از زندگی رو نشون بدی که میتونه خیلی پربارتر باشه.
مگه این مدت ما چند دفعه هم دیگه
شهر چیزی شده؟ خیلی قشنگن کیوان جون. میشه یه بار خودت قصه اینا رو تعریف بکنی برای بیننده های ما؟
اینا یه نقاشی بوده که بچه های بین 6 تا 12 سال از ایران کشیدن و برای ما فرستادن. ما اینا رو کارپستال کردیم و یه داستان کوچیک راجع به نقاشیشون نوشتن و اینا رو میفروشیم و درآمد حاصل از این کار تا به خود این جنو جوانان میرسه.
در طی چهارمین جشنواره فرهنگی ایرانی ترمه، فیلم‌های کوتاه متعددی از هنرمندان جوان به انتخاب هیئت ژوری و به جهت ایجاد فرصتی برای معرفی هنرمندان جوان نمایش داده خواهد شد. برخی فیلم‌ها جذابند، برخی خنده‌دار، بعضی غم‌انگیز و یا حتی تأمل‌برانگیز. اما چه زمانی است که عنوان خوب را به یک فیلم نسبت می‌دهند؟ امسال ترمه این انتخاب را به عهده تماشاگران می‌گذارد و در انتهای جشنواره به تمامی شرکت کنندگان برگه نظرسنجی ارائه می‌کند و برای اولین بار به فیلم منتخب تندیس کریستال ترمه و جایزه نفیسی تعلق خواهد گرفت. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
خب، شب گذشته مراسم اختتامیه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و برندگان سیمرغ مشخص شدند. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بابک، پرحاشیه ترین مسئله‌ای که دیشب در مراسم اختتامیه اتفاق افتاد حاضر نشدن عوامل فیلم روز صفر بود. در این رابطه برامون
اتفاق عجیبی بود، یعنی میتونیم بگیم که سلسله اتفاقات عجیب این دوره جشنواره فیلم فجر با غیبت عوامل فیلم روز صفر که اتفاقا برنده چند جایزه مهم جشنواره مثل جایزه ویژه هیئت داوران شده یا بهترین فیلم نگاه نو رقم خورد و سلسله اتفاقات عجیب جشنواره رو تکمیل کردن برای اینکه باعث بشن این دوره جشنواره به بی سابقه ترین دوره جشنواره از نظر حاشیه و اعتراض و تحریم تبدیل بشه. در واقع فیلمی که به نظر میرسید ساخته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از نظر روایت داستان دستگیری عبدالمالک ریگی، خودش در مراسم اختتامیه یک حاشیه دیگه رو عمل کرد و با تحریم حضور در جشنواره در واقع سایه تحریم رو برای این جشنواره که در تمام روزهای برگزارش سنگینی می‌کرد تکمیل کرد رو خودش رو نشون داد. جدا از اونم میتونیم بگیم که در واقع شب فیلم خورشید بود، آقای مجید مجیدی فیلمسازی که همواره در جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر، باز هم این روندهای تقدیر برای ایشون ادامه پیدا کرد و با دریافت جایزه بهترین فیلم تونست نشون بده که همچنان فیلمساز مطلوب جمهوری اسلامی ایران هست در این دوره خاصی که اتفاقات و حاشیه ها خیلی در جشنواره فیلم فجر پررنگ بود.
فیلم خورشید همچنین جایزه بهترین فیلم نامه رو هم دریافت کردش. به دیگر جوایز میتونی اشاره بکنی؟ جایزه بهترین کارگردانی و بازیگری ها.
جایزه بهترین کارگردانی به محمد حسین مهدویان رسیده که دیگر از فیلمسازانی که در محاسبات جریان های رسمی سینما ایران نزدیک به حاکمیت محسوب میشه، اما اتفاقا ایشون در مراسم اختتامیه چند جمله یو گفت، از جمله تقدیم کردن جایزه به پدران همه کشته شدگان حوادث سال گذشته، از جمله سیل و ساقط کردن هواپیما و همینطور کشته شدگان آبان، از اون نظر هم اتفاق غیر منتظره ای محسوب میشه. غیر از اون پیمان معادی، کسی که همچنان پیام انصرافش از جشنواره در صفحه اینستاگرامش دیده میشه، با حضور در جلسه نقد و بررسی به صورت تلفنی و در مراسم اختتامیه پس از اینکه جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، با فرستادن ویدیو به نوعی بر حضور خودش در جشنواره تایید کرد و خب جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم گرفت که این هم اتفاق قابل توجهی.
من اشاره بکنم نازنین احمدی بازیگر نقش اول زن شد، طناز طباطبایی نقش دوم زن و امیر آقایی هم نقش دوم مرد رو دریافت کرد. یه نکته حاشیه‌ای هم که بودش، پخش زنده مراسم از شبکه نمایش بود که
به شیوه سال‌های گذشته هر جا که به نظر می‌رسی صحبت‌های انتقادی دارن برندگان بیان می‌کنن، مثلا خود آقایی که انتقاد تلویحی درباره حضور یک مجری زن در شبکه افق
کارشناسی از ایران بره و
در شبکه افق بیان کرد، اونجا هم قد شد، نشون داد که حساسیت هایی که نسبت به جشنواره فیلم فجر وجود داره در این دوره حتی در حد این یک جمله هم ادامه پیدا کرد.
ممنون بابک با ما همراه بودی. وقت شماری داشته باشیم بر مطبوعات امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه هفته صبح امروز در صفحه یکی خودش عکسی رو منتشر کرده از برف در استانهای گیلان و آذربایجان. با عنوان بی سابقه نوشته گیلان و آذربایجان در محاصره کولاک و برف قرار گرفتن. به نوشته روزنامه هفته صبح، آسیب‌های بسیاری به تأسیسات برق به ویژه در استان گیلان وارد شده و همین دلیل روز گذشته برق بسیاری از مشترکین در استان گیلان قطع شده بود. در بسیاری از شهرهای مختلف از شرق گیلان چون رودسر و لاهیجان تا غرب گیلان که به ویژه در شهرستان فومن و همچنین شهرستان شفت هم قطع برق گسترده‌ای وجود داشته. در رشت هم بسیاری از مناطق برق قطع بوده. در تبریز هم بسیاری از راه‌ها مسدود شده بود. در آذربایجان شرقی و بسیاری از مناطق روستایی هم با بحران مواجه شده بودند. روزنامه آرمان هم گزارشی در همین مورد منتشر کرده، گیلان و یعنی استان گیلان و شهرستان خلخال رو نوشته که زیر برق رفتند. عکس‌هایی هم که منتشر کرده روزنامه آرمان همین رو نشون میده. این روزنامه نوشته که در زنجان دمای هوا به منفی 13 درجه رسیده و حتی به نوشته این روزنامه در استان کردستان تا منفی 26 هم رسیده. دمای هوا کاهش پیدا کرده و بسیار مشکل ساز شده. مدارس کردستان هم به همین دلیل تعطیل شدن. اما روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به اینکه هزاران نفر در استان گیلان بیشترین آسیب رو از این برف اخیر در شمال و شمال غربی ایران دیده. استان گیلان هزاران نفر در محاصره برف قرار گرفتن. بسیاری از راه‌های ارتباطی قطع شده به نوشته این روزنامه و همچنین آب شهر، برق بسیاری از مشترکین، خطوط تلفن و اینترنت هم دچار اختلال شده. خطوط تلفن ثابت هم در بسیاری از شهرهای استان گیلان رد شده. نکته مهم این که روزنامه شهروند روزنامه است که یک جوری وابسته به جمعیت هلال احمر هست، اما این روزنامه اشاره کرده که خود امداد رسانی هم روندش بسیار کند هست به دلیلی که کل راه‌ها مسدود شده و امکانات لازم و همچنین نیروهای لازم برای بازگشایی راه‌ها هم وجود نداره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت توپ رو انداخته تو زمین مردم، نوشته که هواشناسی پیشبینی کرد مردم و مسئولان باز هم غافلگیر شدن، یعنی در درجه اول مردم، و نوشته که در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که مردم نباید میرفتن سفر چون پیشتر هواشناسی هشدار داده بود، در حالی که خود ساکنان استان گیلان هم در این برف گرفتار شدن. 5 نفر هم بر اثر سقوط بهمن در یکی از روستاهای رودبار جان خودشون رو از دست دادن. 2 نفر هم بر اثر حوادث دیگر در استان گیلان جان باختن. 78 نفر هم تاکنون مصدوم شدن. روزنامه ایران امروز یه گزارش دیگه هم داره درباره محاکمه روح الله زم با 17 عنوان اتهامی. آقای زم بعد از اعتراضات سال 88 بازداشت شده بود، بعد از ایران خارج شد، در فرانسه ساکن بود. در زمانی که راهی بغداد شد به گفته همسرش خانم مهسا رازانی در مهر ماه سال جاری، در اونجا از سوی ماموران سپاه پاسداران، نیروهای سپاه پاسداران روبوده شد، به ایران منتقل شد و حالا در دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمش آغاز شده به ریاست قاضی صلواتی، ابوالقاسم صلواتی که احکام بسیار سنگینی هم صادر میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. محمود عباس در نشست شورای امنیت طرح صلح خاورمیانه آمریکا را رد کرد. بارش برف و سقوط بهمن در گیلان 7 کشته بر جای گذاشت. و برای شماری دیگر از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را هدیه‌ای به اسرائیل خواند و پذیرفتن آن را رد کرد. آقای عباس در حالی که تصویری از نقشه پیشنهادی دونالد ترامپ به عنوان مرزهای آینده دو کشور اسرائیل و فلسطین در دست داشت گفت کشور فلسطین در این نقشه شبیه پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است.
این طرح از سوی ما رد شد چرا که قدس شرقی تحت حاکمیت کشور فلسطین قرار ندارد. فلسطین تک تکه ای ارائه می دهد به طوری که اختیاری برای کنترل دریا، آسمان و زمینمان نخواهیم داشت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان محمود عباس گفت طرح صلح آمریکا نه تنها پنیر سوئیسی نیست بلکه به گفته او بهترین طرحی است که تاکنون برای اسرائیلیان و فلسطینیان ارائه شده است. طرح صلح خاورمیانه دولت آمریکا به فلسطینیان امکان می‌دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما بیشتر این شهر تحت کنترل اسرائیل خواهد بود. رئیس اورژانس ایران دیروز سه‌شنبه از جان باختن 7 نفر در گیلان بر اثر بارش سنگین برف و سقوط بهمن خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 5 نفر طی 2 روز اخیر بر اثر ریزش بهمن در رودبار در استان گیلان و 2 تن دیگر نیز بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور به کسانی که عازم استان گیلان هستند در مورد سفر به این استان هشدار داده است. به گفته پلیس راهور ایران با توجه به شدت بارش ها و حجم برف در استان گیلان توصیه اکید پلیس این است که مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به استان گیلان خودداری کنند. در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان روز سه‌شنبه اعلام کرد به علت بارش سنگین برف تعداد مشترکان بدون برق در این استان به حدود 250,000 مشترک رسیده است. دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند که با تصمیمشان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدید نظر این حکم به 27 ماه زندان برای هر یک کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. طی روزهای گذشته برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه نیز جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شد. 14 کنشگر زن در ایران در تابستان سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به وی اطلاع داده که در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. رئیس جمهوری افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشته با مایک پومپئو تلفنی صحبت کرده و او گفته که نمایندگان گروه طالبان برای کاهش قابل توجه میزان خشونت‌ها پیشنهادی را ارائه دادند. تا کنون چندین دور گفتگو میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان برگزار شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده بازپخش مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز.
What matters most is stopping the outbreak and saving.
برکناری چند مقام چینی به دنبال افزایش قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1000 نفر. سازمان بهداشت جهانی میگوید این ویروس دشمن شماره یک مردم است.
زنی توپو گرفته یک لحظه رها کردن، فرصت هست برای ماندوکیچ.
پایان دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی 4-0 سپاهان. به دنبال شکست پرسپولیس مقابل حریف، نماینده اصفهان تنها تیم پیروز ایران در این دور. و گشت و گذاری در جشنواره فرهنگی ترمه، این بار روی پرده نقره‌ای. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ویروس کرونا به مثابه دشمن شماره یک مردم. بخشی از پیام رئیس سازمان بهداشت جهانی در آغاز نشست دو روزه در ژنو سوئیس که برای یافتن راهکاری جهت مقابله با این معضل برپا شده. این مقام عالی رتبه بهداشتی از همه کشورها خواست که با نهایت سختگیری با این ویروس برخورد کنند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که تعداد قربانیان کرونا در چین از 1000 نفر فراتر رفته و چندین مقام سیاسی و بهداشتی هم به دلیل کوتاهی در مقابله با آن برکنار شدند. مسئولان ایرانی اما همچنان میگویند موردی از ابتلا به این ویروس مشاهده نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کامبیز کراماتی.
کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. نه تنها بیش از 43,000 نفر را آلوده کرده و جان بیش از 1,000 نفر را گرفته که حالا عده‌ای را هم بیکار کرده. دولت چین چندین مقام عالی رتبه را به دلیل واکنش نامناسب در قبال گسترش و کنترل این ویروس برکنار کرد. از جمله رئیس کمیسیون بهداشت استان هوبی و دبیر این کمیسیون در حزب کمونیست. معاون رئیس صلیب سرخ این استان هم به دلیل آنچه کوتاهی در انجام وظیفه در زمینه توزیع کمک‌ها خوانده شد برکنار شد. همه این تحولات پس از آنکه تنها در دوشنبه گذشته در استان هوبی 103 نفر جان باختند. رکوردی تازه در تعداد قربانیان روزانه که مجموع قربانیان در سراسر چین را به بالای 1000 نفر افزایش داد. تنها خبر خوب این که در همان روز تعداد ثبت شده موارد ابتلا نسبت به روز قبل 20% کاهش داشت. هرچند این کاهش مقطعی را هم نمیتوان الزاماً به کاهش کلی موارد ابتلا تعبیر کرد. در حالی که سازمان بهداشت جهانی در ژنو میزبان نشستی دو روزه برای بررسی راه‌های کنترل این معضل است، مدیر این سازمان از نگرانی‌هایش در مورد تشدید گسترش ویروس می‌گوید.
In recent days we have seen some concerning instances.
در روزهای اخیر شاهد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای بوده‌ایم، از جمله انتقال ویروس به کسانی که هیچ سفری به چین نداشتند. شناسایی این گروه از افراد که فعلاً تعدادشان زیاد نیست می‌تواند به مثابه جرقه‌ای باشد که به آتشی بزرگ منجر می‌شود.
موارد ابتلا در خارج از چین هم همچنان رو به افزایش است. دیروز نوزادی 3 ماهه به عنوان 15 فرد مبتلا در ویتنام شناسایی شد. در همین روز 13 فرد مبتلا در خاک آمریکا هم در ایالت کالیفرنیا بستری شد. به گفته مرکز مقابله و جلوگیری از بیماری‌های آمریکا، این فرد یکی از حدود 800 آمریکایی بوده که از شهر ووهان چین به آمریکا منتقل شدند و همچنان در قرنطینه هستند. گسترش روزافزون و کم سابقه ویروس کرونا و اقدامات ناکافی دولت چین حالا فشار بر پکن را هم بیشتر و بیشتر کرده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بازدید از یکی از حومه های پایتخت با لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی خطاب به حاضران گفت بهتر است دست ندهیم. آقای شی البته در ادامه از مردم خواست روحیه‌شان را حفظ کنند و اطمینان داد که این ویروس کنترل خواهد شد. گذشت از مقام‌های دولتی و حزبی، ده‌ها نفر از مسئولان پزشکی و بهداشتی در گوشه و کنار این کشور به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از گسترش ویروس برکنار شدند. اقداماتی که هرچند ممکن است تا حدی به خشم مردم از کوتاهی مقامات پاسخ دهد، اما تأثیری در حل مشکل اصلی نخواهد داشت. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خب دیروز 22 بهمن بود، همزمان با 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. مسئله‌ای که کاربران در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی به اون داشتند. همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، دو تا هشتگ در توییتر گویا به قول معروف داغ شده بود در این رابطه.
یکی هشتگ فجر سلیمانیه که مورد توجه کاربرانی قرار گرفته که موسوم به ارزشی هستن یا طرفدار حکومت، و دیگری هشتگ 40 years of misery یا 41 سال بدبختی و بیچارگی که طبیعتاً مورد توجه کسانی هستش که منتقد شرایط کنونی هستند. کاربری یک تصویری منتشر کرده، این خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی، یکی از این تظاهرکننده ها هستش، سه تا شعار روش نوشته: قوه قضاییه عملکرد ضعیف، قوه مجریه انتخاب سالمندان خطاست، و قوه مقننه حسابرسی از وزیران بدون عمل پوچه. بعد این کاربر زیرش نوشته که خب پس برای چی رفتی؟ یعنی تو که قبول نداری چرا اصلا رفتی توی اون راهپیمایی حکومتی شرکت کردی؟ خانم مصباح کاربر دیگری هستش که در حمایت نوشته که بله، ما امید آمدیم، شعار دادیم، تجدید بیعت کردیم با رهبری، با سردارمان، با امامان و غیره، لیست بلند بالا. رکسانا اما یه لیست دیگه منتشر کرده، نوشته که 14 میلیون جوان بیکار، 22 میلیون دختر پسر مجرد، 68% افسردگی، 6 میلیون معتاد و خب الی آخر، و نوشته که در مجموع دهه فجر مبارک. اما کاربر دیگری به نام مستعار پسر یخی یک شعر، یه بیت شعر منتشر کرده و نوشته که گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود که حاصل گلهای پرپر است.
من یک ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی تو این روزها بازنشر میشه و دست به دست میشه، سخنرانی
مجانی می‌کنیم،
سخنرانی معروف آیت الله خمینی در بهشت زهرا پس از ورود ایشون به
بله. به همین دلیل صفحه کاربری وزارت خارجه آمریکا در توییتر USA در فارسی نوشته که در سال 57 آیت الله خمینی وعده‌های بزرگی داد، 41 سال بعد هیچ کدام از آن وعده‌ها عملی نشد، 41 سال شکست.
بله، اگر چیز دیگه
بله.
مونده
آخریش هم یکی از کاربران به نام سهراب نوشته که 41 سال زندگی من به صورت زیرزمینی همراه با ترس و وحشت و استرس گذشت، با هر زنگ خانه وحشت و ترس در چهره همه آشکار میشد. آن زمان آیفون تصویری نبود، میگفتیم چه کسی زنگ میزند، نکنه کمیته یا پاسدارها باشد، همه چی را مخفی میکردیم.
بله.
یک جرم ساده به نوشته او برابر بود با اعدام یا ابد.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. پس از نمایش نچندان موفق دو نماینده فوتبال ایران در روز اول لیگ قهرمانان آسیا، نوبت به دو تیم ایرانی دیگر حاضر در این رقابت ها رسید. دیشب پرسپولیس تهران 2-0 مغلوب الدوحل شد و سپاهان اصفهان که به مصاف العین امارات رفته بود با 4 گل این تیم را شکست داد تا تنها تیم ایرانی پیروز در دور اول مسابقات لقب بگیره. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی برای صحبت در این رابطه. مهدی، از بازی پرسپولیس شروع کنیم، انتظار این شکست میرفت یا نه؟
پرسپولیس در حالی بازی رو واگذار کرد مهدی جان که تیم الدوحل با دو ستاره خودش، یعنی مهدی بنتیه و ماریو مانزوکیش که ستاره های سابق بایر مونیخ و یوونتوس هستن، تونست به برتری برسه و هر دو گل هم یکی روی تعلل و دیگری روی اشتباه بازیکن های پرسپولیس رقم خورد. خود یحیی گل محمدی هم گفته که اشتباه کردیم و تنبیه شدیم، و با این حال پرسپولیسی ها این شانس رو دارن که با دو رقیب دیگرشون در این گروه، یعنی اتاوان و شارژه، شرایط راحت تره. به هر حال اتاوان تیم بسیار پرستاره‌ایه و تونست این بازی رو ببره، گرچه پرسپولیس هم موقعیت هایی خصوصا در نیمه اول بعد از اون 13 دقیقه طوفانی که دو بار دروازش باز شد و خیلی سخته در برابر یک تیم پرمهره بشه، بعد از 13 دقیقه بسیار ضعیف نتیجه رو برگردون، و خصوصا که خب مهدی ترابی هم مصدوم شد، در نهایت سرخپوشان با شکست زمین رو ترک کردن.
در رابطه با بازی سپاهان چطور انتظار پیروزی 4-0 می رفت؟
اگر در بازی پرسپولیس ساعت 2 یحیی گل محمدی اولین شکستش رو با پرسپولیس تجربه کرد، سپاهانی ها دست به کار بزرگی زدن بعد از 6 رویارویی با ناکامی، یعنی 6 بار با هم روبرو شدن، 3 بار باخته بودن به علین و 3 بار مساوی شد و بالاخره تلسم علین رو شکستن. فراموش نکنیم همین علین استقلال در دوران سرمربیگری علیرضا منصوریان 6-1 شکست داده بود، و خیلی مهمه با بازیکنایی مثل محمد محبی که گل اول رو زد، و اینم نکته جالبیه که اون پستی که محبی بازی میکنه چقدر رقابت برای تیم ملی هم بالاست. خود محبی هست، مهدی ترابی هست، علیرضا جانبخش هست و یه دردسر شیرین برای سرمربی تیم ملی. ولی خب سپاهان هم گروه های سختری داره و هم انس هم اسد رقبای به مراتب سختری نسبت به این العینی که الان در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرده خواهند بود. ولی خب جالبه که همونطور که گفتی سپاهانی ها تنها تیم پیروز ایرانی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بودن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
شهر مونیخ آلمان میزبان چهارمین فستیوال فرهنگی ترمه است. این جشنواره دو هفته‌ای از 12 روز پیش آغاز شده و در زمینه‌های مختلف فرهنگی ادامه دارد. در ادامه گزارش‌های کیمیا قربانی از این جشنواره امروز سری می‌زنیم به بخش سینمایی این فستیوال.
در شب پنجم فستیوال ترمه هستیم. جشنواره امشب کار خودش رو با نمایش فیلم گیلانه شروع میکنه و بعد از اون فیلم بنفشه آفریقایی رو نشون میدن با حضور خانم فاطمه معتمدداریا. منتظرشون هستیم، ظاهرا توی ترافیک گیر کردن. همراه من باشین در شب پنجم جشنواره فرهنگی هنری ترمه در شهر مونیخ آلمان.
امروز ترمه میزبان یکی از برجسته ترین بازیگران سینمای ایران هست. نیازی به معرفی من ندارم. خانم سیمین معتمدداریا.
سیمین یا فاطمه معتمدداریای سینمای ایران به همراه تماشاچیان به تماشای فیلم گیلانه نشست و با حضورش گرما بخش اولین شب سینمایی جشنواره ترمه شد.
نمایش فیلم گیلانه به پایان رسید و الان نوبت پخش فیلم بنفشه های آفریقاییه. این سانس اول هم شلوغ‌تره. الان یه جلسه پرسش و پاسخ قرار برگزار بشه بین خانم معتمدداریا و تماشاچی ها. ببینیم این جلسه پرسش و پاسخ رو با هم همراه من باشین. ممنونم.
ناهی جان نبود، اینجا منطقه علاقه سیاه‌کل بود، یه جایی به اسم اسپیلی و دیلمان که از یه علاقات. برای خوشحالی شما بگم که دیلمان جز جاهایی بود در ایران که آخرین نقطه‌ای بود که عرب بهش رسیدن. من گیلانی نیستم ولی گیلانی ها رو خیلی دوست دارم.
خود شما توی سالن بودیم فیلم گیلانه رو میدیدیم.
بله بله.
چطور بود نظرت؟
فیلم خیلی قشنگی بود، به خصوص مناظرش خیلی قشنگ بود، ما رو یاد ایران انداخت یه مقداری.
بازی خانم معتمدداریا،
ایشون که یکی از بازیکن‌های معروف هستن، من میشناختم، میشناسم ایشون، از ایران میشناسم ایشون، خیلی بازیکن خوب بودن، خیلی قشنگ بازی کردن.
دختر جون اگه زمین به آسمون بیاد چیزی رو که قبول داری انجام میشه.
شکوه به همراه همسر دومش رضا تصمیم میگیرن تا فریدون، همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان سپرده شده است، را به خانه خود بیاورند. این تصمیم اتفاقات جدیدی را در زندگی هر سه نفر رقم می زند.
من حالا خیلی وارد این ماجرای چند همسری و اینا اصلا نمیشم، نه دوست دارم نه اصلا دلم خواهد این فضای شیرینمون رو خیلی تغییر بدم، ولی انسانیت دیگه فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه یا چه راهی رو به آدم داره نشون میده توی زندگی. مهم اینه که بتونی خارج از اون چیزی که به عنوان عادت، به عنوان به اسم بله عامه پسند رو بتونی تغییر بدی، نگاه عامه پسند رو بتونی تغییر بدی و بتونی یه شکل دیگری از زندگی رو نشون بدی که میتونه خیلی پربارتر باشه.
مگه این مدت ما چند دفعه هم دیگه
شهر چیزی شده؟
خیلی قشنگن کیوان جون. میشه یه بار خودت قصه اینا رو تعریف بکنی برای بیننده های ما؟
اینا یه نقاشی بوده که بچه های بین 6 تا 12 سال از ایران کشیدن و برای ما فرستادن. ما اینا رو کارپستال کردیم و یه داستان کوچیک راجع به نقاشیشون نوشتن و اینا رو میفروشیم و درآمد حاصل از این کارتا به خود این جنو جوانان میرسه.
در طی چهارمین جشنواره فرهنگی ایرانی ترمه، فیلم‌های کوتاه متعددی از هنرمندان جوان به انتخاب هیئت ژوری و به جهت ایجاد فرصتی برای معرفی هنرمندان جوان نمایش داده خواهد شد. برخی فیلم‌ها جذابند، برخی خنده‌دار، بعضی غم‌انگیز و یا حتی تأمل‌برانگیز. اما چه زمانی است که عنوان خوب را به یک فیلم نسبت می‌دهند؟ امسال ترمه این انتخاب را به عهده تماشاگران می‌گذارد و در انتهای جشنواره به تمامی شرکت کنندگان برگه نظرسنجی ارائه می‌کند و برای اولین بار به فیلم منتخب تندیس کریستال ترمه و جایزه نفیسی تعلق خواهد گرفت. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
خب، شب گذشته مراسم اختتامیه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و برندگان سیمرغ مشخص شدن. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بابک، پرحاشیه ترین مسئله‌ای که دیشب در مراسم اختتامیه اتفاق افتاد حاضر نشدن عوامل فیلم روز صفر بود. در این رابطه برامون بود.
اتفاق عجیبی بود، یعنی میتونیم بگیم که سلسله اتفاقات عجیب این دوره جشنواره فیلم فجر با غیبت عوامل فیلم روز صفر که اتفاقا برنده چند جایزه مهم جشنواره مثل جایزه ویژه هیئت داوران شد یا بهترین فیلم نگاه نو رقم خورد و سلسله اتفاقات عجیب جشنواره رو تکمیل کردن برای اینکه باعث بشن این دوره جشنواره به بی سابقه ترین دوره جشنواره از نظر حاشیه و اعتراض و تحریم تبدیل بشه. در واقع فیلمی که به نظر می رسید ساخته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از نظر روایت داستان دستگیری عبدالمالک ریگی، خودش در مراسم اختتامیه یک حاشیه دیگه یو عمل کرد و با تحریم حضور در جشنواره در واقع سایه تحریم رو برای این جشنواره که در تمام روزهای برگزارش سنگینی می کرد تکمیل کرد رو خودشو نشون داد. جدا از اونم میتونیم بگیم که در واقع شب فیلم خورشید بود، آقای مجید مجیدی فیلمسازی که همواره در جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر، باز هم این روندهای تقدیر برای ایشون ادامه پیدا کرد و با دریافت جایزه بهترین فیلم تونست نشون بده که همچنان فیلمساز مطلوب جمهوری اسلامی ایران هست در این دوره خاصی که اتفاقات و حاشیه ها خیلی در جشنواره فیلم فجر پررنگ بود.
فیلم خورشید همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را هم دریافت کردش. به دیگر جوایز میتونی اشاره بکنی؟ جایزه بهترین کارگردانی و بازیگری ها؟
جایزه بهترین کارگردانی به محمد حسین مهدویان رسیده که دیگر از فیلمسازانی که در محاسبات جریان های رسمی سینما ایران نزدیک به حاکمیت محسوب میشه، اما اتفاقا ایشون در مراسم اختتامیه چند جمله یو گفت، از جمله تقدیم کردن جایزه به پدران همه کشته شدگان حوادث سال گذشته، از جمله سیل و ساقط کردن هواپیما و همینطور کشته شدگان آبان، از این نظر هم اتفاق غیر منتظره ای محسوب میشه. غیر از اون، پیمان معادی، کسی که همچنان پیام انصرافش از جشنواره در صفحه اینستاگرامش دیده میشه، با حضور در جلسه نقد و بررسی به صورت تلفنی و در مراسم اختتامیه پس از اینکه جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، با فرستادن ویدیو به نوعی بر حضور خودش در جشنواره تایید کرد و خب جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم گرفت که این هم اتفاق قابل توجهی.
من اشاره بکنم نازنین احمدی بازیگر نقش اول زن شد، طناز طباطبایی نقش دوم زن و امیر آقایی هم نقش دوم مرد رو دریافت کرد. یه نکته حاشیه‌ای هم که بودش پخش زنده مراسم از شبکه نمایش بود که
به شیوه سال‌های گذشته هر جا که به نظر می‌رسی صحبت‌های انتقادی دارن برندگان بیان می‌کنن، مثلا خود آقای آقایی که انتقاد تلویحی درباره حضور یک مجری زن در شبکه افق بیان کرد، اونجا هم قطع شد، نشون داد که حساسیت هایی که نسبت به جشنواره فیلم فجر وجود داره در این دوره حتی در حد این یک جمله هم ادامه پیدا کرد.
ممنون بابک با ما همراه بودی. وقت شماری داشته باشیم بر مطبوعات امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه هفته صبح امروز در صفحه‌ای که خودش عکسی رو منتشر کرده از برف در استان‌های گیلان و آذربایجان با عنوان بی‌سابقه نوشته گیلان و آذربایجان در محاصره کولاک و برف قرار گرفتن. به نوشته روزنامه هفته صبح، آسیب‌های بسیاری به تأسیسات برق به ویژه در استان گیلان وارد شده و همین دلیل روز گذشته برق بسیاری از مشترکین در استان گیلان قطع شده بود. در بسیاری از شهرهای مختلف از شرق گیلان چون رودسر و لاهیجان تا غرب گیلان که به ویژه در شهرستان فومن و همچنین شهرستان شفت هم قطع برق گسترده‌ای وجود داشته. در رشت هم بسیاری از مناطق برق قطع بوده. در تبریز هم بسیاری از راه‌ها مسدود شده بود. در آذربایجان شرقی و بسیاری از مناطق روستایی هم با بحران مواجه شده بودند. روزنامه آرمان هم گزارشی در همین مورد منتشر کرده. گیلان و یعنی استان گیلان و شهرستان خلخال رو نوشته که زیر برق رفتند. عکس‌هایی هم که منتشر کرده روزنامه آرمان همین رو نشون میده. این روزنامه نوشته که در زنجان دمای هوا به منفی 13 درجه رسیده و حتی به نوشته این روزنامه در استان کردستان تا منفی 26 هم رسیده. دمای هوا کاهش پیدا کرده و بسیار مشکل ساز شده. مدارس کردستان هم به همین دلیل تعطیل شدن. اما روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به اینکه هزاران نفر در استان گیلان بیشترین آسیب رو از این برف اخیر در شمال و شمال غربی ایران دیده. استان گیلان هزاران نفر در محاصره برف قرار گرفتن. بسیاری از راه‌های ارتباطی قطع شده به نوشته روزنامه و همچنین آب شهر، برق بسیاری از مشترکین، خطوط تلفن و اینترنت هم دچار اختلال شده. خطوط تلفن ثابت هم در بسیاری از شهرهای استان گیلان رد شده. نکته مهم این که روزنامه شهروند روزنامه‌ای است که یک جوری وابسته به جمعیت هلال احمر هست، اما این روزنامه اشاره کرده که خود امداد رسانی هم روندش بسیار کند هست به دلیلی که کل راه‌ها مسدود شده و امکانات لازم و همچنین نیروهای لازم برای بازگشایی راه‌ها هم وجود نداره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت توپ رو انداخته تو زمین مردم، نوشته که هواشناسی پیشبینی کرد مردم و مسئولان باز هم غافلگیر شدن، یعنی در درجه اول مردم. و نوشته که در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که مردم نباید میرفتن سفر چون پیشتر هواشناسی هشدار داده بود، در حالی که خود ساکنان استان گیلان هم در این برف گرفتار شدن. 5 نفر هم بر اثر سقوط بهمن در یکی از روستاهای رودبار جان خودشون رو از دست دادن. 2 نفر هم بر اثر حوادث دیگر در استان گیلان جان باختن. 78 نفر هم تاکنون مصدوم شدن. روزنامه ایران امروز یه گزارش دیگه هم داره درباره محاکمه روح الله زم با 17 عنوان اتهامی. آقای زم بعد از اعتراضات سال 88 بازداشت شده بود، بعد از ایران خارج شد، در فرانسه ساکن بود. در زمانی که راهی بغداد شد به گفته همسرش خانم مهسا رازانی در مهر ماه سال جاری، در اونجا از سوی ماموران سپاه پاسداران، نیروهای سپاه پاسداران رو بوده شد، به ایران منتقل شد و حالا در دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمش آغاز شده به ریاست قاضی صلواتی، ابوالقاسم صلواتی که احکام بسیار سنگینی هم صادر میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.